ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز یک شنبه 27 دی ماه 1394 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2016 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های خبری و تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مشروع خبرها. نوشین،
متشکرم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با استقبال از آزادی زندانیان آمریکایی و اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران، این دستاوردها را محصول دیپلماسی هوشمند و تلاش برای معامله مستقیم با دشمنان آمریکا دانست. آقای اوباما در بخشی از نطق روز یکشنبه خود گفت:
This is a good day because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy.
من به عنوان رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفتم که یک آمریکای قوی و مطمئن میتواند به وسیله تعامل مستقیم با حکومت ایران به پیشبرد امنیت ملی خود کمک کند. کما اینکه نتیجه‌اش را هم دیدیم. رایزنی ما، متحدان و شرکایمان در سال گذشته که به توافق هسته‌ای انجامید، باعث شد که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نکند و به این ترتیب منطقه، آمریکا و تمام جهان به مکان امن‌تری تبدیل خواهد شد. آقای اوباما همزمان با اشاره به اختلافات موجود میان ایران و آمریکا در حوزه‌های دیگر، از اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه 11 شخص و شرکت دستاندرکار برنامه موشک ایران حمایت کرد. آمریکا 11 شخص و شرکت دستاندرکار برنامه موشکی ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که ایران در طول چند ماه گذشته به یک مجموعه آزمایش موشک‌های بالیستیک میانبرد دست زد. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی در ماه گذشته میلادی اعلام کردند که آزمایش موشکی ایران که در ماه اکتبر، یعنی بیش از 2 ماه قبل انجام شده، تحریم‌های ایران را نقض کرده است. بر پایه تحریم‌های پیشین، ایران حق پرتاب موشک‌هایی با قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای را نداشت. به گفته یکی از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا، برنامه موشک بالیستیک ایران تهدید عمده‌ای علیه امنیت منطقه و جهان به شمار می‌رود. به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، دلیل تأخیر در اعمال این تحریم‌ها احتمال به خطر افتادن مذاکرات برای مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا بوده است. به دنبال انتشار اخباری درباره رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس، استاندار تهران از مذاکره وزارت کشور با شورای نگهبان درباره این موضوع خبر داد. حسین هاشمی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت که انتظار این میزان رد صلاحیت را نداشته است. همزمان خبرگزاری ایلنا از رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح طلب در شهرهای مختلف ایران از سوی شورای نگهبان گزارش داده است. و در پی حمله انتحاری یک خودرو به منزل رئیس پلیس شهر عدن در یمن در روز یکشنبه، دست کم 7 تن کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. رئیس پلیس شهر عدن که از این حمله جان سالم به در برد، ماه گذشته هم هدف یک سوء قصد دیگر قرار گرفته بود. همزمان 2 تن دیگر از مقام‌های امنیتی و پلیس در شهرهای دیگر یمن به طور جداگانه در 2 حادثه بمب‌گذاری و حمله مسلحانه کشته شدند. هنوز مسئولیت این حملات را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.
ممنون نوشین. همکارم نوشین سید حسینی آخرین خبرها رو تقدیم شما می‌کرد و در اینجا نگاهی داریم به فهرست این مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری ایران لغو تحریم‌های جهانی و اجرای برجام را معامله برد برد عنوان کرد. رئیس جمهوری آمریکا محصول دیپلماسی هوشمند.
امروز روز پیروزی ملت ایران در زمینه سیاسی است. ملت ایران ثابت کرد.
زمان با لغو تحریم‌ها علیه ایران، آمریکا 11 شرکت و شخص حقیقی و حقوقی ایرانی دستاندرکار در برنامه‌های موشکی را مشمول تحریم‌های تازه کرد. در همین باره با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو خواهیم کرد. افت شاخص بازارهای بورس کشورهای عربی منطقه بر به خاطر لغو تحریم‌های ایران. دستاوردهای کوتاه مدت لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
در بخش انرژی به ویژه ما الان 3 تا قرارداد نفتی روی میز داریم که اینها رفت آمدها شده و در انتظار سبز شدن چراغ برای کار با ایران بودن.
گزارشی خواهید شنید درباره اسامی زندانیان مبادله شده بین ایران و آمریکا. و سرانجام بودجه سال آینده ایران از سوی رئیس جمهوری ایران تقدیم مجلس شد. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. آمریکا 11 شخص و شرکت دست‌اندرکار برنامه موشک ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که ایران در طول چند ماه گذشته به یک مجموعه آزمایش‌های موشکی بالستیک میان برد دست زده است. در همین ارتباط علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. آقای حقیقی خوش اومدید به این بخش خبری. در آغاز بفرمایید که معنای سیاسی تصمیم آقای اوباما برای اجرای تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران چه است؟
معناش این هست که اوباما سعی کرده با توجه به فشارهای زیادی که در داخل ساخت قدرت در آمریکا روی اوباما بود در توافقش با ایران، نشون بده که در مورد مسائل ایران جدی است و به هر حال در جایی که امتیاز داده آمریکا تونسته امتیاز بگیره در مورد مسائل موشکی و مواردی که از نظر آمریکا نقض‌قانونه به طور جدی ایستاده. در این حال پیامی هم برای دولت‌های دوستش در منطقه مثل عربستان و کشورهای عربی داده که اونا خوب به شدت معتقدن آمریکا در مورد ایران ضعف نشون داده. در مجموع خواسته نشون بده که ما درسته که دیپلماسی رو به کار بردیم در مورد مسئله هسته‌ای یا در مورد مسئله دیگه مقتدرانه ایستاده‌ایم، ولی از جنبه داخلی ایران عواقبش قطعاً چندان به سود آقای روحانی نیست، چون به هر حال 24 ساعت بعد از انجام توافق بوده و این تایمینگ این کار بیشتر به نفع جناح‌های رادیکال در ایران تموم میشه. در این حال نباید فراموش کرد که شرکت هایی رو که در مورد تحریم گذاشتن معلوم نیست که چگونه است، چون هر شرکت مهمی که در ارتباط با برنامه هسته ای یا موشکی ایران بوده پیش از این آمریکا مورد تحریم قرار داده بود و معلوم نیست این لیست این افراد و این شرکت ها دقیقا چه نقش داره. ممکنه لیست بی اهمیتی باشه و فقط کار آمریکا نمادین باشه. تا در روز آینده اطلاعاتی در مورد این شرکت ها که بررسی میکنن افراد وقت متوجه خواهیم شد که آیا این حرکت نمادین بوده یا واقعا خاصی مرده های جدی علیه ایران اعمال کنید.
بله، شما از تاثیرش بر روی سیاست داخلی ایران گفتید، آیا به نظر شما تاثیری هم روی سیاست داخلی خود آمریکا خواهد داشت؟
خب از جنبه روابط قدرت درون آمریکا در حال اوباما میتونه به مخالفین نشون بده که در مورد ایران به طور اصولی ایستاده و جاهایی که با ایران وارد معامله شده به نفع دو طرف بوده، از جمله مسئله هسته‌ای که به هر حال تونستیم از فعالیت هسته ایران رو محدود کنه تحت کنترل قرار بده، که اگه همونجوری که اشاره کرد در نطق خودش آقای اوباما نتونه به طرف بمب‌سازی بره و هر کار اختلاف ایران میخواد بکنه آژانس فوری متوجه میشه. در این حال این هم هست که نشون داد به آمریکایی‌ها که بحرانایی که میتونست خیلی پیچیده باشه در ارتباط با موقعیتی که الان ایران و آمریکا گفتگوشون مستقیم با واسطه نیست و این پیشرفت بزرگیست در دوره آقای روحانی اتفاق افتاده، این کمک میکنه مواردی مثل دستگیری ملوانا یا حتی تبادل زندانیان با دیپلماسی و گفتگوی مستقیم حل بشه.
بله.
و خب این میتونه یک چارچوب جدیدی باشه برای تنش‌هایی که و مواردی که در دستور کار دو کشور قرار داره. الان دو تا موضوع از موارد اختلاف دو کشور حل شده، حالا باید ببینیم که آیا این سرایت میکنه موضوعات خدا فکر در اندیان خیلی.
حالا آقای حقیقی، گفته های باراک اوباما و تصمیم تازه آمریکا دقیقا بعد از گفته های حسن روحانی این خبر اعلام شد، خبر تحریم 11 شرکت و شخص ایرانی مرتبط با برنامه موشکی ایران. در حالی این مسئله اعلام شد که حسن روحانی از این لغو تحریم ها و اجرای عملی برجام به عنوان یک معامله برد برد سخن گفته، حالا ارزیابی شما از این برداشت برد برد رئیس جمهوری ایران و اون چیزی که رئیس جمهوری آمریکا گفته که اختلافات همچنان میان ایران و آمریکا وجود داره در حوزه های دیگر چه هست؟
خب لحاظ ایران، به هر حال ایران مسئله اصلیش که تحریم های بانکی، نفتی و خدمات فنی مهندسی، آموزشی و خود همون حوزه هستی بود، این تحریم ها برداشته شده و ایران الان روز اولیش که وارد روابط اقتصادی بین المللی میشه. از این بابت ایران خوب قطعا برد کرده، مطابق برای اینکه پرستیژ سیاسی ایران تغییرات جدی کرده، نوع سفرهای دیپلماتیک که رهبران اروپا، آسیا به ایران میکنن و دعوتهایی که از رهبران ایران میشه، این تصویر ایران رو به طور کلی تغییر داده و ایران یک وضع دیگه‌ای در روابط بین الملل پیدا کرده. خوب از این بابت ایران برد شده، مطابق برای اینکه جامعه الان با دیدگاه امیدوارانه تری به تحولات اقتصادی سیاسی آینده نگاه خواهد کرد و این هم از جنبه داخلی پشتوانه مهم برای آقای روحانی است. از جنبه آمریکا، خب آمریکا هم به هر حال اگر میخواست وارد جنگ با ایران بشه، وارد تنش با ایران بشه، هزینه زیادی باید پرداخت میکرد. آمریکا نشون داده که تواناییش برای حل بحران‌های منطقه‌ای از طریق نظامی بسیار ضعیفه و هیچ کدوم از این بحران‌ها نتونسته حل کنه. الان افغانستان، عراق، یمن، سوریه، همه اینا نشون میده که آمریکا علارغم قدرت نظامی برتری که در دنیا داره، بدون همکاری کشورهای منطقه نمیتونه مسائل حل کنه و طبیعی از این بابت هم صورت اوما در سود است. نباید فراموش کرد سیاست‌های مداخله جویانه آقای جورج در منطقه اقتصاد آمریکا رو به بحران مواجه کرد. آقای اوباما اون میراث رو سعی کرد جمع‌آوری کنه، بنابراین مجبور اون سیاست رو تعدیل کنه و راهی جز دیپلماسی نمونه که این فرصت رو دولت آقای روحانی و این دیدگاه جدید در ایران فراهم آورد و این هم برای آمریکا برده.
ممنون از شما. علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا بود و با او نگاهی داشتیم به تحریم‌های تازه آمریکا علیه 11 شخص و شرکت ایرانی دخیل در برنامه موشکی ایران. اما به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح امروز یکشنبه با افت چشمگیری روبرو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها بورس عربستان با افتی 6.5% روبرو شد. بورس‌های دبی و دوحه هم در امارات متحده عربی و دوحه با کاهش 6% روبرو بودند. در همین ارتباط دقایقی پیش با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، گفتگویی کردم و نخست ارزیابی او را از تأثیرات مستقیم کوتاه مدت لغو تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران و ارتباط اون با کاهش افت شاخص بازارهای مالی کشورهای عربی پرسیدم. مهرداد عمادی در لندن.
عکس العمل خیلی سریع این رو ما خواهیم دید در بخش انرژی، به ویژه ما الان 3 قرارداد نفتی روی میز داریم که اینها رفت آمدها شده و در انتظار سبز شدن چراغ برای کار با ایران بودن. این 3 بلافاصله شروع خواهد شد. در بخش بعدیش خودروسازیه که ما میدونیم هم کره‌ای ها هم آلمانی ها گفته بودن که تا زمانی که ما مطمئن نشیم که امریکا بر نخواهد گشت از این ارزیابی و همکاری با ایران، نمیتونیم خطر رو بپذیریم برای آغاز پروژه های جدید. ما ظرف کمتر از 6 ماه هر دو اینا رو خواهیم که به مرحله آغاز و مرحله اول اجرایی خواهند اومد، ولی خب دنبال اینا، چون هر دو بخش اینها انرژی و خودروسازی اگر کنار همدیگه بگذاریم، قبل از مسائلی که 2011 تحمیل شد بیش از 39% تولید ناخالص ایران مربوط به این دو بخش. خب در حجه شما وقتی که یه چیز نزدیک 40% اقتصاد شاهد ورود جدید خواهد شد، این تکان مهمی خواهد داد.
آقای عمادی، با اینکه بیشترین شرکای اقتصادی ایران در آسیا و اروپا قرار دارند، حالا لغو این تحریم‌ها چقدر بر روی مناسبات اقتصادی دو جانبه ایران و آمریکا تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر در چه حوزه‌هایی خواهد بود؟
شریک درازمدت ناوگان هوایی ما برای هواپیماهای مسافربری بوئینگ خواهد بود، چون نظر استقامت و میزان سفر و هزینه سفر برای هر کیلومتر بوئینگ در حدود 12% بهتر از ایرباس. بخش مهمتر از این که نظر خرید نخواهد بود، ولی سرمایه‌گذاری، بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران هست. هنوز متوسط هزینه استخراج ما در ایران یک چیزی بین 10 و 14 دلاره. این درسته که به پایین بودن میزان عربستان نیست، ولی عربستان در 5 سال آینده شاهد نزول توان تولید خواهد بود به خاطر میزان افزایش بی سابقه استخراج این 4 ساله که بالا 11 میلیون بشکه در روز، و ما چون پایین بوده در حقیقت مقداری از این ذخیره ها مونده. در اینجا با توجه به توانی که شرکت های نفتی امریکا دارند، این من فکر میکنم که شاید شاهد بزرگترین گشایشی که ما باشیم سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی خواهد بود، که اینو حتی وزیر نفت ایران هم 2 بار در این ماه ها اشاره کرده که هیچ مانعی برای بازگشت شرکت های امریکایی در پروژه های نفت و گاز ایران نیست اگر اونا نیازهای ما رو مرتفع کنند.
آقای مادی، در نخستین پس لرزه های لغو تحریم های اقتصادی ایران، بازارهای بورس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دست خوش تغییر شدن و سقوط کردند. چه ارتباطی بین لغو تحریم‌های ایران با بورس‌های کشورهای منطقه وجود دارد؟
بیش از 55% تجارت خارجی امارات متحده به خاطر واردات ایران بوده که امارات به صورت واسطه این در مورد قطر شرکت‌های قطری انجام دادن برای ایران 31% بوده در پنجره زمانی 2009-2012. خب وقتی که ایران از زیر تحریم بیرون بیاد، هیچ کدوم از این واسطه ها دیگه نیازی به کار گرفتن اینا نخواهد بود. بسیاری از این شرکت‌هایی که در بورس سهامشون معامله می‌شد به خاطر کار با ایران مقدار زیادی سود دهیشون بالا بود، خب اینها دیگه اون فرصت ها رو نخواهند داشت. این راستا این عجیب نیست، این در حقیقت بازار بورس به طور منطقی ارزیابی خودش رو از بازگشت ایران به اقتصاد جهانی نشون میده.
مهرداد مادی، کارشناس اقتصاد در لندن بود و درباره تأثیر لغو عملی تحریم ها بر روی اقتصاد ایران در کوتاه مدت و رابطه آن با افت شاخص بورس کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که امروز یک شنبه اتفاق افتاد. و باز هم در ارتباط با لغو تحریم ها، اتفاق دیگری که افتاد آزادی 12 زندانی بین تهران و واشنگتن بود. در فهرست اسامی 12 زندانی که تهران و واشنگتن پیشاپیش اجرایی شدن برجام آزادی اونها رو اعلام کردن، 10 تن تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارن و 1 نفر هم آمریکایی و دیگری هم ایرانی است. اکثر کسایی که در ایران حبس بودن به اتهام جاسوسی در زندان بودن و بیشتر کسایی هم که در آمریکا در زندان بودن به اتهام دور زدن تحریم ها در آمریکا زندانی شده بودند. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به وضعیت این 12 تن به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی آنها.
خسرو افقهی 72 ساله، ساکن لس آنجلس، از صاحبان شرکت فاراتل در ایران و شرکت سمارت پاور سیستمز در آمریکا. ماتیو تریویتیک، دانشجو و از مؤسسان یک مرکز پژوهشی در ترکیه که بحران انسانی منطقه را ارزیابی می‌کند. نصرت الله خسروی رودسری، نام وی پیشتر علنی نشده بود و اطلاعاتی درباره وی منتشر نشده است. جیسون رضاییان، 40 ساله، متولد کالیفرنیا، روزنامه‌نگار و گزارشگر واشنگتن پست در تهران. علی صابونچی، 35 ساله، شهروند آمریکا، ساکن پارکویل در ایالت مریلند، سرپرست شرکت ایس الکتریک در آمریکا. کشیش سعید آبدینی، 36 ساله، متولد ایران، ساکن بویزی در ایالت آیداهو، که برای ساخت پرورشگاهی در ایران تلاش می‌کرد. تورج فریدی، 46 ساله، ساکن هوستون در ایالت تکساس و نایب رئیس شرکت سمارت پاور سیستمز در آمریکا. آرش قهرمان 46 ساله ساکن استاتن آیلند در نیویورک، مهندس امور دریایی، مدیر پروژه در شرکت کشتی سازی جی ام دی آمریکا. نیما گلستانه 30 ساله مدیر بازرگانی شرکت اندیشه تجارت ایمن و مدیر فناوری اطلاعات. نادر مدانلو 55 ساله شهروند آمریکا، کارشناس هوافضا، رئیس شرکت Final Analysis Communication Services در آمریکا. بهرام مکانیک 69 ساله ساکن هوستون، از صاحبان شرکت فاراتل در ایران و شرکت سمارت پاور سیستمز در آمریکا. امیر میرزایی حکمتی 33 ساله متولد فلگستاف در ایالت آریزونا، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا. در فهرست اسامی 12 زندانی که تهران و واشنگتن پیشاپیش اجرایی شدن برجام آزادی آنها را اعلام کردند، تنها نیما گلستانه و متیو تروثیک تابعیت دوگانه ندارند. 10 تن دیگر همگی ایرانی آمریکایی‌اند. اکثر آنهایی که در ایران در حبس بودند به اتهام جاسوسی در زندان بودند و بیشتر آنهایی که در آمریکا در زندان بودند به اتهام دور زدن تحریمات زندانی شده بودند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا درباره به سرانجام رسیدن برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با حضور در مجلس لایحه بودجه 1395 خورشیدی را تقدیم مجلس کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز اجرای برجام آن را سرانجام مقاومت، تدبیر و اراده ملتی مخالف جنگ و خشونت خواند. در بیانیه آقای روحانی آمده است که اجرای برجام به ضرر هیچ کشوری نیست. دوستان ایران خوشحالند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. ما برای هیچ دولت و ملتی تهدید نیستیم. ما ضمن آمادگی کامل برای حفاظت از کیان ایران، پیام‌آور صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان هستیم. آقای روحانی روز یکشنبه هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس هم گفت:
خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک و تهنیت میگویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از اولین سیاستمدارانی بود که روز یکشنبه در آغاز نشست علنی مجلس درباره برجام چنین گفت:
امروز روز بسیار فرخنده است که تجلی اراده ملت هست که موضوع هسته‌ای الحمدلله به نتیجه نشست و تحریم ها برداشته شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی که متن آن در ایرنا چاپ شد، لغو تحریم ها را به مردم ایران تبریک گفت. آقای رفسنجانی در پیام خود می نویسد: عقلانیت شرط اساسی برای اجرای تصمیمات دیپلماتیک و مهمتر از آن اجرای کامل توافقات، به ویژه پایبندی کامل طرف مقابل به همه تعهدات و قوانین است و دولت 11 در این سالها نشان داده است که علاوه بر حفظ عزت و اقتدار، احساسات سیاسی را هم بر اساس منافع ملی و عقل اجتماعی بروز می دهد و نمی گذارد کشور دچار افراط روزمرگی و برنامه انتزاعی شود. عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: نباید فراموش کرد که برجام همان گونه که میتواند برای کشور فرصتی طلایی و استثنایی باشد، در صورت عدم دقت در نحوه اجرای آن میتواند به صورت تهدیدی برای کشور نیز تبدیل شود. آقای منصوری آرانی هشدار داد که مبادا برخی جریان‌های سیاسی داخلی در آستانه انتخابات با توجه به اینکه احتمالاً تا 1 ماه آینده تأثیر روشن و ملموسی از اجرای برجام در اقتصاد شاهد نخواهیم بود، همبستگی و امیدواری حاکم بر جامعه را تبدیل به یأس کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با صدور بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از اجرای برجام و رفع تحریم ها از دولت 11 خواست تا در جهت رشد و توسعه اقتصادی و ریشه‌کنی فقر و بیکاری اقدامات موثری انجام دهد. روزنامه‌های امروز ایران هم با زدن تیترهای نگاه خود را به اجرای عملیات برجام نشان دادند. روزنامه ایران در گزارشی با تیتر فروپاشی تحریم در گفتگو با مرتضی بانک و به نقل از او نوشت اتفاقی که با اجرای برجام در صحنه سیاست خارجی کشور روی می‌دهد بسیار تعیین کننده و تاریخی است و تأثیر بسیار زیادی در مسائل داخلی خواهد داشت. روزنامه قانون هم در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام با عنوان برجام عصای موسی نیست می‌نویسد حملاتی که بعد از اجرای برجام به دولت آقای روحانی وارد خواهند کرد مسائل اقتصادی است که در ساده‌ترین شکل آن دولت را به باد انتقاد خواهند گرفت که آقای روحانی برجام اجرا و تحریم ها هم برچیده شد پس چرا اقتصاد تکانی نخورده است. در پاسخ به این انتقادات باید گفت مگر برجام عصای موسی است که برای اقتصاد ایران معجزه کند. از سوی دیگر گروهی که خبرگزاری فارس از آن به عنوان کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته‌ای کشور نام می‌برد روز یکشنبه با حضور در خبرگزاری فارس نگرانی خود را از ارجای برجام اعلام کردند. خبرگزاری فارس به نقل از مسعود اخوان فرد نوشت که ما نه دلواپسیم و نه ذوق زده بلکه واقع بین هستیم و با این نگاه مباحث را رصد می‌کنیم چرا که با طرف‌های روبرو هستیم که سالیان سال سابقه بدعهدی‌شان مشخص است. حجت الله عبدالملکی که خبرگزاری فارس از او به عنوان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق نام میبرد هم در این نشست با طرح این سوال که برجام آمریکایی در حال اجراست یا برجامی که در ایران تصویب شد میگوید روز اجرای برجام به نحوی تنظیم شده بود که ماها پس از اقدامات عملی ایران در محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود آغاز شد.
همکارم جواد کوروشی گزارش میداد اما فرصت کمی داریم و تنها به دو پیام تلفنی شما شنوندگان گوش میکنیم.
این پیروزی رو به مقام معظم رهبری و دولت مقتدر ایران اسلامی تبریک میگم که کمر دشمنان اسلام را شکست. از ترکمنستان
از افتخارات جمهوری اسلامی حالا این شده که با تحمل خاری و خفت و به هدر دادن ده ها میلیارد دلار پول بیزبون ملت موفق شدن تحریما رو بردارن و هیچ کس هم جیکش در نمیاد که مگه همین بیکفایت ها نبودن که تا دو سه سال پیش میگفتن که تحریما به نفع ماست. مسلما این نه اولین و نه آخرین حماقت شما بوده ولی اقلا یک بار به قول خودتون مرد باشین و اذعان کنید که اشتباه کردین. سرمایه ملی رو به باد دادن و ورشکستگی اقتصادی افتخار نیست، شرم است در برابر میلیون ها بیکار که شما مسئولشین.
و اینک خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا که در قطر در جریان است، روز گذشته تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و عراق با پیروزی مقابل حریفان جشن زودهنگام صعود برپا کردند. در گروه دو ژاپن با 4 تایلند را شکست داد و با 6 صعودش را قطعی کرد و در گروه سه کره جنوبی با 5 یمن را در هم کوبید و عراق هم 3-2 ازبکستان را شکست داد. اما تیم ملی فوتبال امید ایران که در 2 اول خود در این چارچوب 1 مقابل سوریه و 1 برابر قطر در کارنامه دارد، فردا دوشنبه در 3 و آخرین بازی مرحله گروهی با چین روبرو می شود. شاگردان محمد خاکپور برای هموار کردن راه صعود خود به دور بعد و برای از دست نرفتن آرزوی 40 عدم حضور در المپیک باید حتما چین را شکست دهند. خبرگزاری های داخلی ایران امروز به طور رسمی ممنوع تصویر شدن علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را از سوی صدا و سیما تایید کردند. ممنوع تصویری علی کفاشیان از سوی سیمای جمهوری اسلامی بعد از آن اعلام شد که وی در مجمع سالانه فدراسیون فوتبال 4 پیش بحث شکایت از صدا و سیما را به دلیل عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال عنوان کرد. دو تیم سرخابی و پرهوادار پایتخت ایران بعد از سالها نداشتن ورزشگاه اختصاصی برای برگزاری بازی‌های خانگی قرار است با کمک شهرداری تهران صاحب ورزشگاه شوند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، شهرداری تهران امتیاز بهره برداری از دو ورزشگاه در مناطق 18 و 19 این شهر را به مدت 3 سال در اختیار پرسپولیس و استقلال گذاشت. قرار است روز دوشنبه فردا با حضور مسئولان این دو باشگاه تکلیف واگذاری هر کدام از این دو ورزشگاه به سرخابی ها به صورت قرعه کشی مشخص شود. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در آغاز هفته 20 اینتر میلان، یکی از مدعیان که تا دو هفته پیش صدرنشین بود، در خانه آتالانتا 1-1 متوقف شد تا بعد از باخت هفته گذشته برابر ساسولو از صدر جدول فاصله بگیرد و در ردیف متزلزل دوم بایستد. ناپولی دیشب با برد 3-1 مقابل ساسولو با 44 امتیاز و بدون دغدغه صدرنشینیش را تثبیت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. بدرود.